سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. نو به وقت افغانستان شد، امیدوارم صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده لحظات پیش هنگام سخنرانی در کنوانسیون ملی حزب دموکرات در شیکاگو گفت که دموکراسی باید حفظ شود. بایدن 81 ساله مورد استقبال گرم اشتراک کنندگان این مراسم قرار گرفت.
And now I would like to introduce my father, your 46th president of the United States, Joe Biden.
کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، در آغاز کنوانسیون ملی حزب دموکرات در شیکاگو گفت که دموکرات‌ها برای همیش سپاسگزار جو بایدن خواهند بود.
جو، thank you for your historic leadership, for your lifetime of service to our nation, and for all you will continue to do. We are forever grateful to you.
آقای بایدن پس از کنارگیری از رقابت با دونالد ترامپ در انتخابات پیشرو، از خانم هریس به عنوان نامزد حزب دموکرات در این انتخابات حمایت کرد. انتظار می رود خانم هریس به گونه رسمی از سوی کنوانسیون ملی حزب دموکرات به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده اعلام شود. یک قماندان محلی اردوی ایران با تمجید از طرح حصارکشی در امتداد سرحدات مشترک ایران و افغانستان بر نقش این طرح در تأمین امنیت دراز مدت در مرزهای شرقی ایران تاکید کرده است. با گزارش روزنامه ایران تایمز، دگر جنرال سیروس امان اللهی که روز یکشنبه از استحکامات سرحدی بازدید کرد گفت در حال حاضر 4 تیم مهندسین در این اقدام به گفته بای مهم ملی مشغول هستند. بر بنیاد این طرح، حکومت ایران در امتداد 295 کیلومتر مرز آن کشور با افغانستان ظرف 3 سال دیوار با ارتفاع 4 متر می سازد. در گزارش تازه دفتر صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان آمده است که در سال روان میلادی 23 میلیون و 700 هزار تن به شمول 12 میلیون و 300 هزار کودک نیاز به کمک‌های بشری دارند. بر اساس این گزارش، باران‌های شدید و سیلاب‌های آنی ماه می 21 ولسوالی را در ولایت‌های بدخشان، بغلان و تخار متاثر کرده است. در ادامه آمده که بزرگترین رویدادهای سیلاب در سال جاری در افغانستان رخ داده است. و اداره‌های امنیتی ایالات متحده به روز دوشنبه گفتند که ایران در عقب حمله اخیر سایبری بر کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده در انتخابات پیشرو بوده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این اداره‌ها تهران را به تلاش برای نفوذ در انتخابات پنجم ماه نوامبر متهم کردند. دفتر مدیر اطلاعات ملی ODNI، اداره تحقیقات فدرال یا FBI و اداره امنیت سایبری و امنیت زیربنا CISA به روز دوشنبه اعلام کردند که تهران در نفوذ سایبری به کمپاین دونالد ترامپ دست داشته است. این اداره ها افزودند که ایران برای هک کردن ستاد انتخاباتی کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، نیز تلاش کرده. در پاسخ، مأموریت ایران در ملل متحد نقش آن کشور در این حمله سایبری را رد کرده و از واشنگتن خواسته که برای اثبات ادعای شواهد منتشر کند. کمپاین های کامالا هریس و دونالد ترامپ هر دو گفتند که در هفته های اخیر هدف عملات سایبری قرار گرفتند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شما این بخش از این 60 دقیقه با پخش برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن، گزارش شده که در پایان سفر صدر اعظم ازبکستان به افغانستان، طالبان و هیئت ازبکستان توافق کردند که حجم مبادلات تجاری بین دو کشور را به گونه چشمگیر افزایش دهند. این تلاش حکومت طالبان در حالی است که تا هنوز از سوی هیچ کشور جهان و شمول ازبکستان به رسمیت شناخته نشده. شماری از آگاهان امور اقتصاد میگویند عدم برسمیت شناسی حکومت طالبان یک مانع بزرگ است. سلطان محمد سرور گزارش میدهد.
افغانستان و ازبکستان موافقه کردند که میزان تجارت دو جانبه میان هم را در سال جاری به 1 میلیارد دلار و در 3 سال آینده به 3 میلیارد دلار افزایش دهند. به اساس گزارش وبسایت خبری کازا انفورم قزاقستان که رویدادهای مربوط به آسیای میانه را تحت پوشش قرار می‌دهد، این توافق در پایان مسافرت عبدالله آریپوف صدر اعظم موقت ازبکستان و هیئت همراه وی با کابل روز دوشنبه صورت گرفت. توافقنامه در حضور آقای آریپوف و ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان امضا شد. گزارش ها می رساند که میزان تجارت امسال میان دو کشور به بیش از 460 میلیون دلار رسیده است. در این حال نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان می گوید که افغانستان در نظر دارد به توافقات همکاری ترانزیتی با ایران، پاکستان و کشورهای آسیای میانه دست یابد. آقای عزیزی در پایان نمایشگاه تجارتی محصولات ازبکستان در کابل روز دوشنبه گفت:
تفاهم‌نامه در بین ازبکستان، افغانستان و پاکستان انشالله امضا شده، طرحش و برنامه‌اش امضا شده و روی جزئیات کار میشه. افغانستان، ازبکستان، قزاقستان یک تفاهم‌نامه صورت میگیره سه جانبه انشالله. ازبکستان، افغانستان و ایران که از طریق چابهار بعد ما شما انتقالات ازبکستان به آب‌های گرم برسانیم و همچنان از ایران برسانیم، ان شاء الله که مرکز ترانزیت افغانستان جور میشه، ما میخوایم همینطور یک مرکز باید جور شه.
روابط تجارتی میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه در دوران نظام جمهوریت مخلوع بعد از آن گسترش یافت که روابط میان کابل و اسلام آباد تیره شد و مقامات فیصله کردند که از بندر چابهار ایران چون بدیل بندر کراچی برای تجارت استفاده کنند و روابط تجارتی با آسیای میانه را نیز گسترش دهند. اکنون که حکومت طالبان با تحریم‌های بین‌المللی روبروست، کارشناسان اقتصادی به این باورند که افغانستان زیر حاکمیت طالبان رابطه تجارتی با کشورهای همجوار را گسترش دهد تا از انزوای اقتصادی خارج شود. آذرخش حافظی می‌گوید برای رشد سریع اقتصادی باید قراردادهای دو جانبه صورت گیرد.
همسایه‌های ما موافقت‌نامه‌های دو جانبه را اگر بکنند و این سیستم اقتصاد مالی جهانی عبور نکند ممکن است، اما اگر این موافقتنامه ها قرار باشد که در سطح بین المللی مطرح شود یا در سازمان ملل ثبت شود، در صورت عدم رسمیت حکومت ها میتونه که مانع تحقق قضیه باشد. اما به هر صورت ازبکستان و دیگه همسایه های ما هر قدر که تجارت و دادستود با ما انکشاف بتن با مو تناسب ای به نفع طرفین است و در این زمان برای از بین رفتن فقر، ایجاد جای کار و رونق اقتصادی مفید است.
بعد از اینکه طالبان به تاریخ 15 اگست سال 2021 به قدرت در افغانستان برگشتند، روابط افغانستان با جهان خارج تقریبا قطع شد، میلیاردها دلار سرمایه خارجی بانک مرکزی افغانستان منجمد شد و جامعه جهانی به دلیل محدودیت‌ها بر آموزش و کار دختران و زنان و موارد نقض حقوق بشر تحریم‌های بر افغانستان وضع کرد. افغانستان زیر حاکمیت طالبان در حالی که با این تحریم‌ها روبروست و رابطش با پاکستان پرتنش و ترانزیت با این کشور هم هر از گاهی دچار اختلال می‌شود، برای وصل شدن با جهان خارج و گسترش روابط با کشورهای آسیای میانه بیشتر رو آورده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه های هفتوار ما تا لحظات دیگر پخش خواهند شد، اما حالا برخی از نظامیان پیشین افغان در پاکستان می گویند که رویدادهای اخیر مبنی بر کشته شدن نظامیان پیشین در آن کشور آنها را نسبت به امنیتشان نگران کرده. آنها در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کنند که همه نظامیان پیشین که در جنگ در برابر طالبان دخیل بودند با تهدید مرگ روبرو هستند. بیشتر در این گزارش.
پس از کشته شدن برخی نظامیان پیشین افغان در پاکستان، اکنون شماره از نظامیان پیشین که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در پاکستان زندگی میکنند، میگویند که دیگر زندگیشان در پاکستان نیز مسئول نیست. آنها میگویند که هرچند پیش از این نیز نگران زندگی در این کشور بودند، اما اخیراً قتل‌های مرموز نظامیان پیشین افغان آنها را ترساندند و نمیدانند چه کنند. یکی از رؤسای امنیت در یکی از ولایت‌ها در نظام جمهوری مخلوع که در حال حاضر در پاکستان زندگی می کند، به علت حساسیت موضوع نمی خواهد نام و صدایش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت: ما از مجبوری زیاد به پاکستان آمدیم. اگر نه می دانیم که اینجا نیز چقدر تهدید متوجه ما بوده می تواند. اگر راست بگویم ما راه خود را گم کردیم که چی کنیم؟ آنجا طالبان ما را آرام نمی مانند و اینجا این وضعیت است. این در حالی است که به تازگی در منطقه لورلای ایالت بلوچستان پاکستان از کشته شدن برات خان باختر نظامی پیشین که در ولسوالی متاخان پکتیکا فرماندهی امنیه بود خبر داده شده است. جنرال سمی سادات، یک مقام بلندپایه اردوی پیشین افغانستان، ادعا میکند که قمندان برات خان از سوی طالبان کشته شده است. سادات روز یکشنبه 18 آگوست در صفحه اکس یا توییتر سابق خود که یک عکس مشترکش با برات خان را منتشر کرده، نوشته که برات خان در کویته پاکستان پس از یک حمله کشته شده است. او از حکومت پاکستان خواسته که به امنیت نظامیان پیشین مقیم در این کشور توجه جدی کند. بر اساس گزارش ها، قمندان براد پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان با خانواده خود یک جا به پاکستان مهاجرت کرده بود که در آنجا در منطقه لورلای بلوچستان در مارکت سبزی مصروف دکانداری بود. چند روز پیش از این رویداد در منطقه چاغی بلوچستان نزدیک مرز افغانستان و ایران از کشته شدن 5 نظامی افغان خبر داده شده بود. افراد یاد شده پس از شلیک مرمی بر آنها بر لاین های برق آویزان شده بودند. پلیس پاکستان روز یکشنبه 18 آگوست بر روزنامه دان این کشور تایید کرد که این افراد باشندگان ولایت هلمند افغانستان هستند و بررسی‌ها در این مورد ادامه دارد. محمد نعیم غیور، یک از اعضای نیروهای مسلح پیشین افغانستان و آگاه امنیتی، میگوید که پس از فروپاشی نظام جمهوری پیشین، نظامیان پیشین زندگی دشوار را سپری میکنند.
بعد از سقوط جمهوریت، با کمال تاسف که نیروهای قوای مسلح افغانستان به انواع مصیبت و مشکلات مواجه شدند که تا اکنون به صدها نفر از اینا به اشکال مختلف توسط گروه های تروریستی، مخصوصا گروه طالبان و همچنان سایر گروه ها و سایر حوادث اونا کشته شدند و از بین رفتند و صدها نفر از اینا ملک زندانی هستند و به هزارها نفر از اینا مجبور شدند که ترک وطن بکنند.
در همین حال اجمل عمر شنواری، سخنگوی عمومی نهادهای امنیتی در نظام جمهوری مخلوع، میگوید که گروه های تروریستی از سربازان مسلح هراس دارند و از همین رو آنها را هدف قرار می دهند.
یوازینی آدرس نشید.
حاکمان کنونی و همه گروه های تروریستی یگانه حراس از سربازان مسلح دارند، زیرا آنها برای حفظ منافع ملی قسم خوردند. اکنون به کشور خود متعهد هستند. در 3 سال گذشته که در مناطق مختلف افغانستان و ایران افشا شدند، به شکل مرموز کشته شدند و هنوز هم این روند ادامه دارد.
افشاکی به مرموز دول بانه پدیر فجی دول بانده شهیدان شوی.
پیش از این کمیته محافظت از نظامیان پیشین افغانستان نیز گفته بود که نظامیان نظام جمهوری مخلوع در این 3 سال با خطر کشتارهای فراقانونی، شکنجه و بازداشت روبرو اند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش 3 ماهه خود مبنی بر وضعیت حقوق بشری در این کشور که در اواسط سال روان خورشیدی منتشر شد، گفته است که مقام ها و سربازان پیشین و نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین برخلاف عفو عمومی از سوی طالبان با تهدیدهای شدید از جمله بازداشت های خودسرانه، بدرفتاری و کشتار صحرایی روبرو اند.
پیام ها و نظریات شما
فرهاد رحمان استم، نویسنده و فعال اجتماعی. فکر میکنم یک عوامل افزایش گرسنگی است، چون طالبا با وابسته کردن آرایشگاه ها، کاهش حقوق زنان و حتی به توقف دادن حقوق زنان، دسترخان میلیون ها نفر در افغانستان خالی کردن. مورد دیگر رکود اقتصادی است که در نظر به مارکت واچ 24% از GDP که عامل آن زنان هست بیکار شدند. مورد دیگه مهاجرت هاست. بحران مهاجرت به وجود آوردن مثلا یکی از تبعات این بحران فرار مغز ها و کادرهای جوان است. مورد دیگه من فکر میکنم استراتژی ترویج اسلام خشونتبار است. طالبان به جای از اینکه حکومت داری کنند و هرزه خدمت به مردم شوند، به دنبال ترویج بنیادگرایی و نهادی نساختن طالبانیسم هستند.
فرید عمری هستم، یکی از خبرنگارای افغانستان. پس از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان، مردم افغانستان به مشکلات و دشواری‌های عدیده دست و پنجه نرم میکنن. ما هم جزی از مردم افغانستان هستیم و در آینده مبهم و تاریک به سر میبریم. امیدها وقتی که چشم‌اندازی به آینده وجود نداشته باشه، طبعا که امیدی هم برای آینده وجود نداره.
ما شیرشاه رسولی هستم، خبرنگار پیشین تولو نیوز. مدعی 3 سال از افغانستان بیرون شدم و بالاخره راهی زندگی مهاجرت شدم، چرا که در افغانستان ما که یک خبرنگار بودم، هر روز محدودیت به کار ما بیشتر میشد. حداقل 3 بار ما بازداشت شدم و در نهایت ناگزیر شدم که کشورم ترک کنم و راهی زندگی مهاجرت شم. ما شغل خود از دست دادم که عاشقانه برش کار میکردم. متاسفانه حداقل در حال حاضر تمامی امیدهایم نقش براب شدن.
پیام شما نظر شماست.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا جوانان خودکشی می کنند؟ آیا راه حل مشکلات خودکشی است؟ چگونه با مشکلات زندگی مبارزه کنیم؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. خودکشی نوع خاتمه دادن به زندگی خود است، در صورت که به میل خود فرد و به دست خود فرد انجام شود. از دیدگاه اکثر روانشناسان، خودکشی اغلب در زمینه یک دوره افسردگی اساسی رخ می دهد، اما ممکن است در نتیجه مصرف مواد و یا سایر اختلالات نیز رخ دهد. الیاس امید متخصص تعلیم و تربیت است. او می گوید خودکشی بین جوانان دلایل و عوامل مختلف دارد. از خودش میشنویم.
دلایل فرهنگی هم باشه، دلایل اجتماعی باشه و همچنان اقتصادی باشه. با توجه به فرهنگ ناپسندیده که ما داریم، ازدواج داریم، یعنی قبل از جوانی یا قبل از سن یا قبل از اینکه اونا به بلوغیت برسن ازدواج میکنن و همچنان ازدواجایی که به زور صورت میگیره. فاکتور دیگه که متاسفانه امروز اونا به دانشگاه ها، به مکاتب، به از حق تعلیم خود اینا محروم هستن. دخترهای جوانی هستن، آرزو داشتن یا میخواستن که انکشاف خود را چی در سطح اجتماع، چی در سطح فامیل ببینن. این باعث میشه که اینا خودکشی کنن، با توجه به اینکه امروز امو امکانات و انوایرمنت یا امو محیط را ندارن. فاکتور دیگه که متاسفانه همه شمول است و تعیین کننده است تقریبا در بین جوانهای دختر و در بین جوانهای پسر، خود عدم شغل از نقطه نظر جامعه شناسی، خود داشتن کار، داشتن وظیفه یا امپلویمنت
یک مرجع عایداتی نیست، بلکه یک پدیده شخصیتی است. یعنی آدم به واسطه کار شخصیت انسان تثبیت میشه، به واسطه کار نقش انسان در اجتماع یا در جامعه مشخص میشه. یک فاکتورش خو عاید است یا اینکم است که میشه که با او زندگی کرد، میتونم که خودکفا باشم. اما بالاتر از او یک پدیده است که شخصیت انسان را تعیین میکنه، ارزش انسان را تعیین میکنه.
الیاس امید همچنان میافزاید خودکشی یک عمل ناشایست است و اگر جوانان در زندگی برنامه ریزی با هدف داشته باشند، حتی میتوانند در تاریکی نیز روشنی بیابند.
قطعا یک عمل درست نیست و یک کس نمیتونه که به خودکشی به هدف خود برسه و این جدا از نقطه نظر دیدگاه یک جامعه ضد بشریت است و این جوانان نباید که چنین به چنین اعمال دست بزنن که اونا دست به خودکشی بزنن، به خاطر که خودکشی به هیچ وجه یک راه حل نیست. انسان در زندگی پشت کار باید داشته باشه، تعهد داشته باشه و امید از همه کده که بسیار مهم است داشته باشه. چقدر که انسان هدفمند می باشه و چقدر که انسان با مقصد و با اراده حرکت میکنه، با مو اندازه زندگی و محیط برش آسان میشه. ایوازی ازی که دست به ای چونین اقدام زده شوه، ای خوب است که انرژی بالای مواردی که انسان امیدوار میسازه، انسان به اهدافش نزدیک میکنه، با مشکلاتی که است آدم باید ضایع کرد و سپری کرد. ما میتونیم که در تاریکی هم روشنی پیدا کنیم، در صورتی که ما باید کوشش کنیم، در صورتی که ما امید داشته باشیم و اقدام عملی یا قدم های عملی برداریم.
شخصیت ضعیف و نداشتن حامی در زندگی باعث میشود تا جوانان دست به خودکشی بزنند. فرشته باشنده شهر کابل به این باور است.
به نظر من کسانی خودکشی میکنن، نوجوانان و جوانان خودکشی میکنن که از نظر شخصیتی مشکل داره و دلیل اصلی خودکشی جوانان ما همین مشکل شخصیتیشان است. چرا؟ چون اونا در داخل فامیل این شخصیت یک فرد در داخل فامیل خانواده شکل میگیره. فامیل وقتی که به فرزند خود ارزش بده، باش صحبت بکنه، درد دل بکنه، در ارتباط باشه، ارتباطاتشون بسیار قوی باشه، هیچ وقت فرد به فکر خودکشی نمیفته. اما فردی که در داخل خانواده از نظر شخصیتی هیچ ارزشی نداره، عزت نفس پایینی داره، اعتماد به نفس پایین داره، او را کسی داخل خانواده آدم حسابش نمیکنه به صورت عامیانه بگیم، و بعد این وارد جامعه میشه. در جامعه ما تو یک آدم سرخورده است و سیستم تعلیم و تربیه باید این کمبود این خلل را پر کنه. و دلیل دومی که من فکر میکنم نداشتن حامی است. در داخل فامیل وقتی که یک مشکل به وجود میاد، فرد با اعضای فامیل خود مشوره میکنه، گپ میزنه، براشون یک راه حل نشان میده. حتی اگر نتونه مشکلش حل بکنه، حداقل به عنوان یک شنونده گپاشون رو میشنوه، میگه که من درکت میکنم، همدردی میکنم روش، و این خودش بزرگترین کار است و نفر میفهمه که من تنها نیستم، یعنی کسی را دارم که در روزهای بعد به دردم بخوره یا حداقل کنارم باشه، فقط دردهای من بشنوه. بزرگترین کمک است برای فردی که از نظر روانی یا دچار مشکل شده. کسانی که این حامی را نداشته باشن مسلما بیشتر احساس تنهایی میکنن و عزت نفسم در کل ندارن، اعتماد به نفسم ندارن. وقتی مشکلات میه فرق نمیکنه، برای همه مشکلات وجود داره، اما این مشکلات برای اونها خیلی کلانتر معلوم میشه و تنها راه برای خودکشی میبینن. متاسفانه جامعه در اینجا مقصر است، فامیل هم دخیل است و مهمتر از همه حامی است که فرد در زندگی نداره.
تهمینه پرویز در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه کرد که چگونه فشارهای خانواده باعث شده است تا دختر جوانی که تازه نامزد شده بود دست به خودکشی بزند.
یکی از دوستای ما در مکتب بود و خودش دست به کار زد. دختره که بود نامزاد بود، اما از طرف فامیلش سرش فشار بود و اما از طرف نامزادش سرش فشار می آمد. وقتی که از طرف فامیل سر ازی فشار می آمد، امیدش به طرف نامزادش بود، یعنی که وقتی که فامیلم سر ما فشار میاره، پس یک نفر دیگه است که مرا درک میکنه. پس وقتی که این فشار از طرف نامزادشون بالاش می آمد، پس این فکر نکرد که کس دیگه باشه که این به خاطرش زندگی کنه. بسیار فشار سرش آمد و خودکشی.
برای مبارزه با مشکلات زندگی راه حل‌های زیادی وجود دارد. سکندر سپهر استاد در پوهنتون بلخ به این عقیده است. او میگوید یکی از راه‌های حل مشکلات گفتمان است.
این اختصاص می‌آورد در جوانان نسبت به مسن‌ها. طبعاً راه حل‌های داد پیشنهاد می‌کنند که یک راه جلوگیری از خودکشی های بیشتر اونا رای گفتمان است، جوانا را تشویق کردن، اونا ارزش قائل شدن، اونا حقوق دادن، اونا صحبت کردن تا اونا احساس تعلق پیدا کنند. یکی از موردی که بیشتر جوانا را اذیت میکنه همیشه اما احساس عدم تعلق از فکر میکنند که خانواده اونا کم ارزش میده، جامعه باشون اخی قائل نیست، نظام کمک برش توجه نمیکنه. اینا هم باعث میشه که متاسفانه جوانان دست به خودکشی بزنن.
جمیله فیضی میگوید جوانان، هم دختران و هم پسران، باید به خاطر مشکلات خود مبارزه کنند و مشکلات خود را با فامیل در میان بگذارند تا اگر خودشان حل نتوانستند، خانواده در حل آن کمک کنند.
خودکشی هیچ وقت رای حل هیچ مشکلی نیست. میشه بازم میگم که اگر هر انسان کوشش کنه، اگر مشکلات خانه باشد، همه گی درک دارن، احساس همه قدر دارن، بشینن بگوین مادر جان، پدر جان، یا خواهر، یا برادر، یا همسرم، من اینی مشکل دارم، اینی حق و حقوق از خود دارم، اگر خانم باشه یا مرد باشه یا زن باشه، پس چرا حق از ما گرفته شود؟ مشکل خود حل کنن، اما این راه حل نیست که خودکشی کنن.
قاری محمد یونس صدیقی میگوید در دین مقدس اسلام خودکشی یک عمل ناروا می باشد.
در دین مقدس اسلام برای هیچ انسان خودکشی را اجازه نمی ده. اگر یک انسان خود می کشه، به این معناست که یک کس دیگر را کشته است. در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید که جسم شما سر شما حق دارد. پس حق این نیست که ما این جسم هلاک بکنیم، این جسم از بین ببریم. مسئولیت ما ایست که ما در مقابل جسم خود باید از گوشا باشیم، جسم خود، جان خود، تن خود باید از حفاظت بکنیم، زیرا مالک جسم ما الله تبارک و تعالی است. پس خودکشی به مثابه کشتن دیگرا است، بلکه بالاتر از دیگرا عذاب داره. شما بدانین که خودکشی ناروا است. اگر سرطان مشکلات پیش میشه، پریشانی های سرطان پیش میشه، توکلتان به الله بکنین، از الله تبارک و تعالی مدد بطلبین، با دانشمندان، با صاحب نظران، با دوستا، با بزرگرا مشکلاتتان را در میان بگذارین، مشوره کنین، الله تبارک و تعالی کارساز است. به هر شکل که میتونین از خودکشی جلوگیری کنین.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا جوانان دست به خودکشی می زنند؟ آیا راه حل مشکلات خودکشی است؟ چگونه می توان در مقابل مشکلات زندگی مبارزه کرد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، عوامل خودکشی جوانان چی است؟
خب در کل باید بگوییم که خودکشی کردن، یعنی وقتی که انسان دست به خودکشی میزنه، او انسان کاملا از همه امیدها ناامید شده، همه درها برش بسته شده و کاملا در یک فضای بنبست ذهنی به سر میبره که تا به او حد میرسه که خودکشی کنه، که دلایل مختلف میداشته باشه. میتونه که دلایلش افسردگی هم باشه، شرایط فعلی هم باشه، باشه و نظر به هر کیس یا هر مورد شرایطش فرق میکنه و دلایلش فرق میکنه، ولی در کل کم حوصلگی و بی‌صبری و صبر نداشتن و ناامیدی باعث میشه که یک جوان دست به خودکشی بزنه، که میتونه دختر باشه، پسر باشه، زن، مرد، یعنی هر از هر قشر و هر گروه میتونن این کار را انجام بدن. مشکلات روحی روانی که منجر به خودکشی میشه در واقع هم ریشه میتونه در خانواده داشته باشه و هم ریشه میتونه در درون خود انسان داشته باشه. یعنی یک انسانی که با صبر و تحمل کمتر به دنیا میایه و نظر به همون ساختار روحی روانیش نمیتونه مشکلات را درست حل بسازه و همچنان خانواده‌ای که در او مازل زیاد هست و خانواده‌ای که دارای مشکلات زیاد میباشن که نمیتونن که مشکلات روحی روانی جوان خود را نه تنها که حل بسازن بلکه برش اضافه هم کنن، ممکن هست جوان دست به خودکشی بزنه. و یعنی در واقع ما میتونیم بگوییم که مشکلات که منجر به خودکشی میشه یا خودکشی یا یه سعی بر خودکشی میتونه که ریشه در روان انسان داشته باشه، در نهاد انسان، در درون انسان و در همچنان در خانواده انسان، که اگر روان و درون به اصطلاح مشکل داشته باشه و دچار عارضه و آسیب شوه و یا هم اگر خانواده ها مشکل داشته باشن، خب او دامنگیر جامعه هم میشه و جوان از خانواده خود وقتی که گریزان شوه و درگیر به اصطلاح مشکلات خود را در جامعه ببره و در اونجا با افراد و گروه هایی که نه تنها کمکش میکنن بلکه بر افزایش اختلالات روانیش هم دامن میزنن، خب قطعا در صورت جامعه هم درگیر میشه و جامعه هم مقصر هست. ولی اگر از من میپرسین، ریشه اصلی میتونه که نهاد خود انسان باشه و همچنان خانواده و خانواده هایی که درش تنش بسیار زیاد هست.
آیا به نظرتان راه حل مشکل خودکشی است؟
خب قطعا که راه حل نمی باشه و ما نمیتونیم که به این هدیه الهی که زندگی هست را برش نی بگوییم و زندگی خود را پایان ببخشیم صرف به خاطر از اینکه بالای ما مشکلات غلبه میکنه. خب راه حل در واقع به طور یقین میتونیم بگوییم که افزایش صبر هست، که انسان صبر را در خود پرورش بده، از راه های دیگه که مثلا مراجعه به متخصص هست و استفاده از راه حل هایی که فراراه انسان می باشه، چه در خانواده که با استفاده از راهنمایی های یک شخص فهمیده و یک شخص بزرگ از خانواده، و اگرم که میسر نباشه قطعا مراجعه به روانشناس و راه های درمانه که باید انسان پیش بگیره تا بتانه که از این حالت خودش را، از حالت ناامیدی و یأس که منجر به خودکشی میشه، نجات بده. و همچنان سپورت یا حمایت خانواده هست، حمایت اجتماعی هست و رفتن و مراجعه کردن به روانشناس و کسایی که متخصص در این زمینه می باشن هست.
چرا امروزه جوان های قدر ضعیف هستند که زود تسلیم میشن به جایی که با مشکلات مبارزه کنن دست به خودکشی می زنن؟
خب باز هم ما باید بگوییم که برمیگرده به همون کیس یا همون شخصی که دچار همین مشکلات روحی و روانی میشه که منجر به این میشه که دست به خودکشی بزنه. شکل یا شیوه درست با مشکلات را که کنار بیاین و با مشکلات دست و پنجه نرم کنن را نیاموخته باشن که دوباره شاید هم بر بگرده به این که اینا از لحاظ پدر و مادر و افراد خانواده شاید درست اما الگوهای درست را نداشته باشن که با مشکلات خود کنار بیاین، که پس برمیگرده بر خانواده و مشکلات خانوادگی. و همچنان گروه هایی که جوانان امروز امرش سر و کار دارن، چی از لحاظ لحاظ سوشل میدیا و چی از لحاظ رفیق ها و دوست هایی که اینا در بیرون از خانه برمیگزینن، فرهنگ طور شده که ما باید به طور آنی راضی شویم. اگر فست فود میخواییم باید به طور آنی در اختیار ما باشه، یا اگر هر چیز دیگه که میخواییم، شرایط را معمولا در سراسر دنیا قسم شده که باید اختیار ما باشه. ولی در هر صورت که نمی باشه، او یک نوع تنش را به ما ایجاد میکنه. البته این برمیگرده به قشرهای مرفعی که ما در غرب بیشتر هستن، که و این خود باعث میشه که حوصله مردم کمتر و کمتر شوه و کمتر بر چیزی که دلشان میخواه تلاش کنن، که این خود به اصطلاح انسان را ضعیف میسازه و مخصوصا جوانان را ضعیف میسازه. این یک مسئله است. ولی مسئله دیگه هم میتونه فقر و بدبختی که در طرف دیگه کره زمین در شرق دامنگیر اکثر خانواده ها و اکثر جوامع هست، یعنی فقر و بدبختی، بیچارگی، مشکلات خانوادگی، مریضی روحی، روانی، از دست دادن یک عزیز، همی ضعف که امروز شما برش پرداختین، و اگر همی ضعف نباشه، این مشکلات را میتونن به صورت درست مهار کنن و آمادگی درست را داشته باشن تا در مقابل مشکلات دست و پنجه نرم کنن. یکی از راه حل های دیگه ای است که پدر مادرها صبر را آموزش بدن، همه چیز را به طور آنی در اختیارشان نگذارن، بگذارن بر چیزهایی که میخواین خواسته هایشان هست، کم صبر داشته باشن، کم تلاش و کوشش داشته باشن، که صبر هر قدر که بیشتر بشه به امو اندازه امیدواری هم بیشتر میشه و به امو اندازه یأس و ناامیدی کمتر میشه.
خب دکتر صاحب، جوان ها چطور میتونن که با مشکلات مبارزه کنن یا امی مبارزه را بیاموزن و زود تسلیم نشن؟
خب باید گفت که یک به اصطلاح یک تلاش همه جانبه کار داره، که هم از طرف خانواده باید جوانا حمایت و سپورت و حمایت شوند، و هم خودشان باید می همت را به کار ببرن که خب قبول کنن، شرایط را بپذیرن. اولین گام بر موفقیت همی است که آدم شرایط را قسم که هست قبول کنه. قبول کردن به معنای تسلیم شدن نیست، فقط قبول کنند که همی مشکل و چالش هایی که فراراهشان هست اینمی هست، به جای از اینکه بجنگن که چالش ها و مشکلات فراراه خود را دور بسازن، که در اون صورت در دو جبهه اینا می جنگن، یکی که امو باید با امو مشکلات مقابله کنن، و دیگه ای که هنوز قبول نکردن که امی مشکلات هست، و هر قدر که بگوین که چرا این مشکلات هست و امو شرایط پیش آمده را قبول نکنن، با مو اندازه اینا توانای خود را از دست میتن که با این مشکلات دست و پنجه نرم کنن. و وقتی که قبول کردن که خب هر مشکل که هست، چه مشکل خانوادگی باشه، چه مشکل کاری باشه، چه مشکل تحصیل و درس باشه، مسائل زندگی مشترک باشه، هر کاری که باشه، قبول کنن که خب حالا اینمی شرایط هست که هست، حالا ما چی میتونیم به خاطر بهبودش انجام بدیم. وقتی که شرایط را پذیرفتن، قبول کردن، میتونن که سطح آگاهی خود را بالا ببرن، میزان توانمندی خود را با صبر و حوصله و شکیبایی بالا ببرن، سر خود کار کنن، و امیر وقتی که برش خود بقبولانن و حل شوه امی مسئله برشان، که اینا فقط و فقط در زندگی بالای خود و افکار خود، رفتار خود و کردار خود، اینا ما و شما همه انسان ها فقط و فقط ما بالای خود کنترل داریم و در اراده خود ماست. رفتار، کردار، گفتار دیگه مردم در اراده ما نیست، ولی ما از طریق غیر مستقیم وقتی که بالای خود کار میکنیم، میتونیم که یک تغییر مثبت را هم بالای اطرافیان خود با مرور زمان بیاریم. اگر جوانایی را پذیرفتند و با صبر و حوصله‌مندی بیشتر بالاخره کوشش کردن که مشکلات خود را حل بسازن و برشان ثابت شود که خودکشی و خودزنی و خود آسیب رساندن به خود اصلا راه چاره نیست و چیز را حل نمی سازه. و مو مقدار اینا میتونن که امو سطح به اصطلاح صبر خود را بالا ببرن و توانمندی ذهنی خود را بالا ببرن. همچنان اگر این مشکلات را به تنهایی نمیتونن حل بسازن، حتما و حتما باید از متخصصین و از روانشناسا، روانپزشکا، مشاورین مشوره بگیرن.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان شیبا رحیمی، دکتر روانشناس را که در مورد عوامل خودکشی جوانان و راه‌های مبارزه با مشکلات زندگی صحبت می‌کرد، شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و شاگردان گرامی، به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز درس بیولوژی صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم برایتان ارائه خواهد شد. بله شنونده های عزیز، محتوای درس این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در نخست می پردازیم به بیولوژی صنف دهم. شاگردان عزیز صنف دهم در درس امروز میتابولیزم را می خوانند. در این درس خواهیم خواند که میتابولیزم، که یک کلمه یونانی است، تعاملات آن در بیولوژی سبب چه وضعیتی می شود. می رویم و با هم پاسخ این همه پرسش ها را در تشریح استاد جستجو می کنیم.
میتابولیزم چی است؟ میتابولیزم یک کلمه یونانی است که به معنای تغییر است. یک تعداد تعاملات کیمیایی که باعث تولید انرژی می شود عبارت است از میتابولیزم. تعاملات منظم میتابولیزم برای بقای زندگی بسیار مهم است. تمام تعاملاتی که در وجود ما صورت می گیرد تعاملات میتابولیزم است. بدون این تعاملات یک موجود زنده زندگی کرده نمی تواند. این تعاملات به دو قسم تقسیم شده. اول آنابولیزم، تعاملاتی که باعث به وجود آمدن مواد عضوی می شود به نام آنابولیزم یاد می شود. یعنی توسط تعاملات آنابولیزم در وجود ما مواد ساده عوض می شود به مواد مغلق، مثل پروتین. پروتین از یک جا شدن امینو اسید ها به وجود می آید، یا هم کربوهیدرات یا قند. قند از یک جا شدن کربون دی اکساید، اکسیژن و هیدروژن به وجود می آید. همچنان شحم و تیزاب هستوی یا نوکلیک اسید در نتیجه تعاملات آنابولیزم به وجود می آید. در مدله شما میبینید کربون دی اکساید همراه مولکول آب تعامل میکند، در نتیجه گلوکوز و اکسیژن و آب را میسازد. تعاملات دومی عبارت بود از کاتابولیزم. در این قسم تعاملات مواد مغلق تبدیل میشود به مواد ساده و باعث تولید انرژی میشود. یعنی مولکول های بزرگ و مولکول های کوچک تبدیل میشود. قسمی که شما در مدله میبینید گلوکوز همراه اکسیژن تعامل میکند. فرمول مولکولی گلوکوز عبارت است از 6 کربن است، 12 هیدروژن است و 6 اکسیژن است. همراه اکسیژن تعامل میکند، کربن دی اکساید و آب را میسازد، همچنان انرژی را تولید میکند. باید یک بار را ذکر کنم که انرژی در تعاملات کاتابولیزم تولید میشود و همین انرژی در تعاملات آنابولیزم پس به مصرف میرسد تا مواد مغلق را بسازد. مواد غیر عضوی در میتابولیزم. اول ماده غیر عضوی که در میتابولیزم زیاد رول داره عبارت است از آب. آب به قسم طبیعی موجود است. وجود ما تقریبا 65 الى 95% از آب تشکیل شده. تمام فعالیت های حجره در یک محیط آبگین صورت می گیرند. در عملیه تقسیم حجروی، حجره برای آب بسیار زیاد ضرورت داره تا که به حجرات جدید آب را تکمیل بسازد. ماده دوم و غیر عضوی که در متابولیزم زیاد اهمیت داره عبارت است از مینرال ها. مینرال ها تمام موجودات زنده برای پیش بردن فعالیت روزمره به مینرال ها یا نمک مدنی ضرورت دارد. کمی مینرال ها در بدن موجود زنده باعث اثرات نامطلوب می شود. نظر به ضرورت بدن، مینرال ها به دو نوع تقسیم شده. اول مینرال یا عناصر پر مصرف. عبارت از آن عناصری است که در روز ما بیشتر از 100 میلی گرم برایش ضرورت داشته باشیم. این عناصر عبارت است از سدیم، کلسیم، فسفورس و آهن. هر این مینرال در وجود ما یک وظیفه خاص را پیش می برد و از کمی این مینرال ها ما به امراض گوناگون مبتلا می شیم. مثلا آهن اگر کم باشه انسان به مرض کمخونی مبتلا می شود. عناصر کم مصرف عبارت از آن عناصری است که در روز ضرورت بدن به آنها کمتر از 100 میلی گرم باشد. مانند این عناصر عبارت است از ایوجین، فلورین و غیره.
در درس استاد شنیدیم که همانند کره زمین بخش اعظم از وجود انسان نیز متشکل از آب است و این آب و منرال ها در عملیه میتابولیزم از اهمیت بسزایی برخوردار است.
ساعت درسی برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه برنامه ساعت درسی، حال با هم به ساعت درسی بیولوژی صنف 11 از استاد گوش می دهیم. شاگردان صنف 11 هم در درس امروز شرح درس حجره را می شنوند. در این درس استاد تلاش خواهد کرد تا برای ما حجره را تشریح نماید و اشکال آن را نیز بیان کند. در این درس می شنویم از آنجایی که شکل حجرات با هم متفاوت است، خواص و کارکردهای آن نیز از هم تفاوت دارند. می رویم و در رابطه به اشکال، خواص و کارکرد حجره از استاد می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مضمون بیولوژی صرف 11 موضوع اشکال حجره. گرچه تمام حجرات اساس ساختمانی و وظیفه‌ای یک موجود زنده می باشد، اما با وجود این تمام حجرات شکل، ساختمان، اندازه و وظیفه های متفاوت را دارا می باشند. بعض حجرات گرد یا مکعبی می باشد، بعض حجرات استوانه‌ای می باشد و بعض حجرات کثیر الاضلاع یعنی چند ضلعی می باشد. از لحاظ سایز و اندازه هم حجرات فرق دارد. بعض حجرات کوچک می باشد مثل باکتری ها و امیب، اما بعض حجرات اندازه کلان می داشته باشد تا یک متر می رسد مثل حجره عصبی. همچنان حجرات رشتوی یا فایبر سل تا 60 میلیمتر طول دارد. ساختمان حجره هم فرق دارد. از لحاظ ساختمان حجره به دو نوع تقسیم شده، حجرات پروکاریوت و حجرات یوکاریوت. اول نیم حجرات پروکاریوت را واضح می سازیم. از پروکاریوت از دو کلمه ساخته شده، پرو به معنای ساده یا ابتدایی و کاریون به معنای هسته می باشد. حجرات این موجودات هسته ندارد. میتوکاندریا و گلچیباری هم ندارد. رایبوزوم دارد، اما رایبوزومش نسبت به حجرات یوکاریوت کوچک می باشد. جدار حجروی هم در این حجرات متفاوت می باشد. این حجرات یک کروموزوم دارد که از یک مولکول دی ان ای ساخته شده. در مواد هسته موقعیت دارد. کدام قشا ندارد و در وقت تقسیم حجروی کدام کروموزوم های خاص به وجود نمی آید. در تقسیم حجروی مراحل میوسیس را ندارد. اک باکتریا، یو باکتریا از جمله موجوداتی است که حجرات پروکاریوت را دارا می باشند. حجرات یوکاریوت، یو به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشد. این موجودات زنده در حجرات خود هسته حقیقی را دارا می باشند. غشای هستوی دارد و کروموزوم هایش از کروماتین ساخته شده. ساختمان انساج این موجودات مغلق و پیچیده می باشد. به غیر از موجودات زنده پروکاریوت، تمام موجودات دیگر واحد حجروی و کثیر حجروی از موجودات یوکاریوت می باشد. این حجرات از سه قسمت عمده تشکیل شده، غشای حجروی، سایتوپلازم و هسته. مثل که شما در تصویر مشاهده میکنین، یک حجره یوکاریوت یا حجره حقیقی میباشد. فرق در بین حجرات یوکاریوت و پروکاریوت در تصویر به شما واضح شده. میتوکاندریا اندوپلازمیک رتیکولم در حجرات پروکاریوت موجود نمی باشد، اما حجرات یوکاریوت دارای میتوکاندریا و اندوپلازمیک رتیکولم میباشد.
همچنان کلوروپلاست و اجسام گلچی هم در حجرات پروکاریوت دیده نمیشد، اما حجرات یوکاریوت کلوروپلاست و اجسام گلچی را دارا میباشد. غشای هستوی هم در حجرات پروکاریوت نیست، اما حجرات یوکاریوت غشای هستوی دارد. رایبوزوم هم در حجرات پروکاریوت موجود است و هم در حجرات یوکاریوت. فرقش داری است که در حجرات پروکاریوت نسبت به حجرات یوکاریوت رایبوزوم کوچکتر میباشد. میتوسیس مرحله در حجرات پروکاریوت دیده نمیشود، اما حجرات یوکاریوت مراحل میتوسیس را دارد. دیوار حجروی در حجرات پروکاریوت وجود ندارد، اما حجرات یوکاریوت یا حجرات حقیقی دارای جدار حجروی میباشد. جدار حجروی چی است؟ با وجود که تمام حجرات از لحاظ ساختمان و سایز و از هم فرق دارد، در تمام حجرات یک چیز که هم است و از موجودات پروتوپلازم. پروتوپلازم ماده زنده است، تا که حجره زنده باشد تمام فعالیت ها توسط پروتوپلازم صورت می گیرد. جدار حجروی، غشای حجروی و هسته در همینجا موقعیت دارد. اما حجرات نباتی جدار حجروی دارد، خود حجرات حیوانی جدار حجروی دیده نمی شد. جدار حجروی از سلولوز ساخته شده که سلولوز کند چند کیمتا می باشد و به حجره یک شکل خاصی می دهد. در حجرات حیوانی جدار حجروی دیده نمی شد. غشای حجروی یک پرده نازک است که حجره را، البته حجره حیوانی را احاطه کرده است. طبقه های شحم و پروتین ساخته شده. محتویات سایتوپلازم را احاطه کرده می باشند. همچنان هسته آن قسمت حجره است که تمام مواد ارثی یا ژنتیکی حجره از قبیل دی ان ای و ار ان ای و همچنان کروموزوم در داخل هسته می باشد.
بله شاگردان گرامی، در ادامه درس حجره دیوار حجروی را هم خواندیم و استاد برای ما گفت که دیوار حجروی از سه بخش تشکیل شده و سلولوز بیشترین نقش را در تشکیل این دیوار دارد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف دوازدهم را به درس امروز مضمون بیولوژی خوش آمدید می گم. در ساعت درسی امروز و در مضمون بیولوژی قوانین وراثت را می خوانیم. بر علاوه شرح نظریه ارسطو در مورد وراثت، دیدگاه برخی دیگر از دانشمندان ساینس را نیز خواهیم شنید. در ادامه می شنویم که در سالهای 1900 میلادی، تحقیقات سه دانشمند عرصه ساینس راه را برای کدام تحول هموار ساخت. بیشتر از این در درس استاد.
موضوع قوانین وراثت. از زمانهای قدیم انسانها کوشش میکرد که به قوانین وراثت بفهمد که از انتقال حواس ارثی بحث میکنند. آنکساگوراس یک فلسفه یونانی بود که این نظر داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعیین می شود. ارسطو هم به این عقیده بود که جنسیت تعیین کردن وظیفه پدر است و مادر فقط جن را تغذیه می دهد. بلاهره در اواخر قرن 19 جوهان گریگور مندل که یک کشیش اتریشی بود توانست که اقتداد قوانین جنتیک را کشف نماید و این قوانین اساس وراثت را تشکیل داد. مندل تقریبا 2 سال در باغ کلیسای خود مصروف کاشتن نبات مشنگ بود. او نسلهای را به دست آورد که هموزایگوز بود. پیش از این که مندل نتیجه خود را نشر کند، بیشتر از 10,000 تجارب را انجام داد. این کارهای او 20 سال بعد از مرگ مندل قابل قبول قرار گرفت. یعنی در سال 1900 میلادی، 3 عالم نبات شناس، هر یک هوگو دیبرس، اریش فون شرماک و اریش گولینس قوانین مندل را باز کشف کردند. از این خاطر که این قوانین اول توسط مندل کشف شده بود، از این خاطر به نام قوانین مندل نامیده شد. والدینی که در بین خود تنها در یک صفت فرق می داشته باشند به نام تزویج یکدیگر یاد می شوند. این هم یکی از قوانین هایی بود که توسط مندل واضح شده بود. مندل تمام تجارب خود را در نبات مشنگ انجام داد. چون بعض خصوصیات نبات مشنگ بهتری داشت به خاطر تجارب مندل. یک خصوصیت مشنگی است که نبات مشنگ برای رنگ صفات خالص می داشته باشد، یا رنگ ارغوانی دارد و یا هم رنگ سفید. دومی که نبات مشنگ دارای تخم زیاد می باشد و زود نمو می کند. من دل نباتات را که تنها در تولید رنگ دیدانه از هم تفاوتش به هم تزمیج نمود و این نسلها را به نام نسل پدری یاد میکن مثل نبات مشن. قانون اول مندل، مندل این گپ را استدلال میکرد که در نبات یک عامل وجود دارد که اوصاف نبات را کنترل میکرد. این قانون به نام قانون اوصاف واحد هم یاد میشود. این قانون بیان میدارد که خصوصیات مختلف ارثی به وسیله فکتورهای جوره کنترل میشود که امروز به نام قانون جین هم یاد میشود. قانون دوم مندل، حواس توسط فکتورهای جوره کنترل می شود که در نسل دوم علیل یک صفت مستور می شود. همچنان مندل این را واضح می کرد که یک فکتور حواس خود را واضح و اشکال می سازد. این را به نام غالب و آن حواسی که مستور می ماند به نام مغلوب یاد کرد. این قانون مندل به نام قانون بدیسیت یاد می شود. این قانون بیان می دارد که در یک جفت فکتورها یک فکتور باعث مخفی شدن افساب دیگر فکتور می گردد. اگر دو موجود زنده را که از نظر یک جفت خالص تفاوت دارند با هم تزویج نماییم، فرزندان آنها غالباً یکی از آن دو صفت را به طور کامل تبارز می دهد و صفت دیگر در آنها مخفی می ماند. صفتی که ظاهر شد به نام غالب و صفتی که مخفی ماند به نام مغلوب یاد می شود. صفت غالب توسط جن غالب و صفت مغلوب توسط جن مغلوب می گردد. قانون سوم مندل، به نام قانون تفکیک جن یاد می شود. هر وقت که حجره جنسی تشکیل می شود فکتورهای جوره از همدیگر جدا می شود. هر گمت از این فکتورهای جوره یک فکتور می گردد. این قانون بیان می کند که در وقت تشکیل گمتهای جوره فکتورها از هم جدا می شود و هر گمت از جمله دو فکتورها تنها یک فکتور را دارا می باشد. قانون چهارم مندل، وقتی که دو موجودات زنده یک نوع از یک صفت زیاد تغییر داشته باشد تزویج شود، جن به قسم آزاد به نسل جدید انتقال می شود. یعنی جن یک صفت بالای جن دیگر تاثیر ندارد. این قانون به نام یک جا شدن آزاد جن هم یاد می شود.
بله شاگردان عزیز، امید که درس امروز با شما در یادگیری بیشتر درس مکتب کمک کرده باشد. به همین امید شاگردان صنف دهم در ساعت درسی بعدی مرکبات عضوی را می خوانند و استاد برای ما خواهد گفت که مرکبات عضوی در بیولوژی چه کار کرده دارند. در ساعت درسی صنف یازدهم از استاد می شنویم که مایکروسکوپ برای نخستین بار در کدام سال ساخته شد؟ در حال حاضر چند نوع مایکروسکوپ وجود دارد و از مایکروسکوپ برای چه اهداف استفاده صورت می گیرد؟ و در ادامه آن در درس بیولوژی صنف دوازدهم خواهیم شنید که موتیشن یا بینظمی ژنتیکی عبارت از چیست و این بینظمی سبب چه وضعیت می شود؟
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت درسی دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
دائم کان نست چی پر دی بازار ببیا
تیم سهار شدن دی ماشام.